بسم الله الرحمن الرحيم والهيم السعيد الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة كامل بخوني و جزئیاتی را داشت ادامه ده. مسئله یک رو بحثش رو کامل کردیم، متنش این بود: الاجزاء المباحة من الحي مما تحله الحياة كالمباحة من الميت الا الاجزاء الصغار كالصادور والبطور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن أجرب عند الحك ونحو ذلك. إن مسألة ركي كامل كادرين بحث أجزاء المبان ميت ميتك بحث شور به مناسبت می‌رسد مسئله بعدی عنوان بفرمایی فأرت المسک. می‌فرمایم فأرت المسک المبانة من الحی طاهرة على الأقوى وإن كان الأحوة الاجتناب عنها. موضوع بحث امروز ما فأره مسک است. اول موضوع را توضیح بدیم، بعد اقوال و ادله را بیان کنیم. مرحوم سید می فرماید فأرت المسک. فأره که اضافه شده به مسک عبارت است از یک پوسته نازکی که مسک را در داخل خود جا می دهد. و مسک عبارت است از ماده خوشبو کننده ای که اصلش مشک یا مشک است که اطیب طیبات هم گفته، اطیب طیب هم گفته می شود. خوشبوترین بومتان و ماده خوشبو کننده مسک است. مسک همان ماده خوشبو کننده است که در محل سره زبی در اطراف ناف آهو جمع می شود و بعد از اونجا بعد از کامل شدن خود به خود جدا می شود. مردم بادیه نشینه ها جاهایی که محل زندگی آهو و زبی هست می روند، از چند قدمی بوی خوش مسک را استنشاق می کنند و بعد ردیابی و بعد مسک را به دست می آورند. این مسک هست و این جندت المسک می شود فعرت المسک. فعلا درباره فعرت المسک بحث می کنیم. فعرت المسک از لحاظ طهارت و نجاست چه حکمی دارد؟ در این رابطه به این نکته توجه کنیم که فعرت المسک دو قسم است. قسم اول فعره ایست که از حیوان زنده پس از کامل شدن اون فعره به طور طبیعی منفصل و جدا می شود از آهوی زنده. و قسم دوم آن است که فعره مسک را از حیوان میته، از آهویی که مرده باشد میگیرند. اما اون صورتی که آهو تزکیه شود با ذبح شرعی، در اون صورت جای بحث وجود ندارد، چون حیوانی که تزکیه شود و معکول اللحم هم باشد به طور قطعی و ضرورت شرع تمام اجزاء حیوان مزکا مزکاست، وجدانا مزکاست، نیاز به دلیل و قاعده ندارد. اون قسمت طبیعتا از قلم رو به بحث بیرون است. دو قسمی که گفتیم محل بحث است. عنوان رو خواهید بفرمایید: اقوال سگانه فقها ها درباره فقره مسک. فقها ها درباره طهارت و نجاست فقره مسک سه قول را اعلام کرده اند. قول اول عبارت است از طهارت فعره مسک مطلقاً، از آهوی زنده گرفته شود و یا از مرده. قول دوم عبارت است از قول به نجاست مطلقاً، هم دو قسم، فعره از آهوی زنده باشد یا از آهوی مرده. قول سوم که قول فقهای اخیر و تاریخ معاصر و مشهور است، عبارت است از تفصیل که اگر فعره مسک از آهوی زنده به طور طبیعی جدا شود و در دل صحرا و صخره ها به جای بماند، کسانی که به اون فعره دست پیدا بکند پاک است. و مصداق بارز هم در فعره شاید همین باشد. و اما فعره مسکی که از آهوی میته گرفته می شود نجس است و تابع میته. این سه قول درباره حکم موضوع بالا آمده است.
اما قول اول که چه بود؟ که امارت بود از طهارت مطلق مرحوم سید صاحب مدارک در کتاب مدارک جلد دو صفحه 275 می فرماید که فأر مسک مطلقاً پاک است. فرق بین آهوی زنده و مرده ندارد. دلیلی بر این مطلب روایتی است که در کتاب وسائل جلد 3 و یا جلد 4 که چاپ ها فرق میکنه، ابواب لباس مصلی باب 41، صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام، سند صحیح است. محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق به اسنادهی عن علی ابن جعفر، اسناد شیخ صدوق به علی ابن جعفر اسناد صحیحی است. عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه، فقال لا بأس بذلك. وجه دلالت این است که سؤال شده است که شخص مصلی در حال صلات فأر مسک را در جیب خودش داشته یا در لباسش بوده، با آن حالت نماز خونده. امام فرمود لا بأس بذلک، اشکالی ندارد. معلومه در حال صلات حمل نجس مانع است و مبطل صلات، و اگر چنانچه پاک نبود و طهارت نداشت امام نمی فرمود لا بأس بذلک.
حمل صلات مانع یا ساتریت نجس؟
شما فعلا به این امارت بگیر کارشن. بنابراین که حمل نجس در حال صلات مانع از صحت صلات باشد، امام که فرموده از مشمانعی ندارد کشف می شود از این که فأر مسک پاکه. اگر نجس بود حملش در حال صلات درست نبود. این روایت دلالت دارد بر طهارت فأر مسک مطلقا، قیدی به حی و میت ندارد. لا بأس بذلک، سؤال هم فأر مسک، جواب هم مطلق، اطلاق درسته. نتیجتا ثابت می شود که فأر مسک پاک است مطلقا. و یؤیده، مؤیدی هم در این رابطه وجود دارد و آن عبارت از این است که فأر مسک احتمال دارد که به ما لا تحلب الحیات باشد، چون تحلب الحیات بودنش قطعی نیست، حد اقل مما تحلب الحیات محرز نیست. احتمال میدیم اصالت و طهارت هم در موقع شک و احتمال آماده و مهیاست. این آخرین وجهی که برای قول اول گفته می شود با رنگ و لعاب کامل هم. اما قول دوم چه بود؟
نجاست
مطلق فأره مسک. مرحوم فاضل هندی در کتاب کشف اللسان می‌فرماید که فأره مسک مطلقا نجسه در هر دو صورت، از حی گرفته بشود یا از ذبی میته، مگر صورت مزکا که اون مزکا رو گفتیم از قلم رو بحث بیرونه و اون طهارتش یک امر قطعی و مسلمه. چرا؟ برای اینکه ما در این باره نصی داریم، صحیحه حمیری، صحیحه عبدالله ابن جعفر حمیری از ابا محمد علیه السلام. کنیه ابا محمد در روایت اختصاص دارد به امام عسکری علیه السلام، هرچند ائمه دیگر هم ابا محمد هستند، امام مجتبی، امام سجاد. در اصطلاح رجال روایت ابا محمد امام عسکری است.
میره مصادف امام سلمان
کتبهو در مکاتبه دارد که از امام عسکری سؤال شد. ما در تحقیقات سؤال مجاور ابتدایی تقریبا که برخوردی به شک افتاده بودیم که کلینی چرا از امام عسکری نقل نمی کنند، چون دیدیم عصرش خیلی نزدیکه و دیدیم که تقریبا حدود 30 سال فاصله داره شهادت آقا با زمان حمیری نقل می کند از امام عسکری در همین مصدر که گفتیم حدیث دو، مصدر بالا حدیث شماره دو، صحیحه عبدالله ابن جعفر به اسناده ای به اسناد کی می شود؟
کلین به اسناد عبدالله ابن جعفر
به اسناده ای عبدالله جعفر از امام احسن یادتون اینا گفته بودن هر موقع در روایت قبلی ابتدا اسناد شیخ صدوق یا شیخ طوسی بود، روایت دوم که به اسناده ای آمد زمین میرد به اون اول اسناد به شیخ صدوق یا کلینی یا
طوسی.
و به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبود، یا الان بحث رجالی زنده مست لازم هم نباشه چون رجال انشاءالله اختصاصی به حسابش برسیم، به اسناد شیخ صدوق از محمد ابن علی ابن محبوب که اسناد شیخ صدوق به این راوی درست است و خود محمد ابن علی ابن محبوب از اجلا و ثقات عبدالله ابن جعفر حمیری هم که از اجلاست قال كتبت إليه يعني أبا محمد عليه السلام العسكري يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك سؤال يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا این إذا كان ذكيا مطلب رو کامل کرد تا جاهاش رو میدونید دیگه بعضی از عزیزان که اشکال سوال کرده بودن که روایت رو ترجمه نمی کنید ظاهرا ترجمهش خیلی واضحه دیگه جایز است برای انسانی که نماز بخوند و با اون فرد مصلی فعلی مسک باشد آها در جواب نوشت که لا بأس به اشکالی ندارد اگر باشد زکی این اگر باشد زکی ترجمه زیر نویسه زمیر کانه کجا می رود خدا می داند زکی معناش چیست خدا می داند وجه استدلال این است که گویا صاحب کشف اللسان در جلد یک صفحه 406 می فرماید که زکی مربوط می شود به خود زبی و آهو او اگر زکی بود و تزکیه شده بود اشکال ندارد بنابراین فقط تزکیه شده فقرش پاک و طاهر است اما در غیر تزکیه شده از حیوان زنده بگیرد یا از آهوی میته بگیرد اشکال دارد غیب شده است لا بأس به اذا کان زکیا و روایت اول هم با این تعارض ندارد مستقیما حمل می شود به همین معنا که عبارت است از نجاست غیر
زکی استاد مذهب میخوام
باید تسکیه احراس
باشید الان همینطوری چه استدلال مرحوم سید صاحب مدارک رو نقل کردید چه الان استدلال مرحوم فاضل هندی رو یارو فقط اسم نقل میخوام بده نقل نمی کنید
استدلال کامل بنابراین استدلال قول دوم رو هم کامل کنیم روایت سند صحیح دلالت کامل تعارض با نص قبلی هم ندارد مؤید مطلب این است که این جزئه که از حیوان جدا می شود جزئه مبان از حیوان حی و جزء میته قسم دوم هر دو جزء خون دید که میته به حساب میاد در روایت روایت حواله سید هم خوندی که گفت ما قطعت من هل حوالت و میدت و در صحیح عبدالله ابن یحیای کاهلی هم خوندی که الیات غنم اگر قطع بشود گوش و دوم و اینا از گوسفندارا میبرن برای دلیلی. الان شما مکه برید گوسفندهایی که میارن برای قربانی کمتر به سختی میشه پیدا کرد که شاخش قطع یا گوشش بریده نباشد. نابود گلدارها برای این مسئله فلسفه و حکمتی دارد. سؤال شد از امام که این قطع الیات غنم چه حکمی دارد؟ کتاب زبایه باب 30 حدیث 1 صحیحه عبدالله ابن یحیای کاهلی از امام صادق. امام صادق فرمود اشکال ندارد، اما ما قطع منه میتون یا ما قطع منه میتون این هم معیده. اجزاء مبان از حیوان حی و اجزاء میته از حیوان میته محکوم به میته هستند، فقط جایی که به وسیله نس استثناء شده است موارد خاصی است که عبارت است از ما لا تحل قل حیات و این فأر مصر مما لا تحله الحیات نیست که در نصوص جزء مما لا تحل به حساب به شمار نیامده. این دلیل قول دوم با رنگ و لعاب کامل تر
با نص اول
منافاتی ندارم
این مقاییت
بود خیلی خوب. بله همین دیگه منافاتش اینه که یکی اگر مقاییت بود دیگری مطلق بود برای مطلق جهت تعیین میکنه. میگه منظور از اون فقره مسکی که در صلات اشکال ندارد فقره مسک مزکاست. خیلی وضعیتش در یک باب هم هستن، دو تا روایت هم بیشتر نیست.
نظرت جمع دیگه
جمع داری گاهی جمع
خودش
حالا شما یک قدم تعذر کردید خیلی نداره فرمودید راهی داره، ما گفتیم راهش همواره یک باب دو تا روایت. روایت اول فعری مست میگرد، روایت دوم اداکان دکیه راه همواره. لذا این قول دوم را سید احوت میگرد. اما قول سوم که عبارت است از تفصیل، این قول سوم اولین کاری که احتیاج دارد باید دو وجه قول اول را رد کند. طرفداران این قول سوم عبارتن از علامه حلی که بیانشان در منتها و تذکره آمده است. یک منبعش رو بگیم آدرسش رو، تذکره جلد 1 صفحه 58 و شهید قدس الله اسرارهم ذکرا صفحه 14 سطر 5 و سید الاستاد و همینطور سید یزدی این مطلب رو و سید الحکیم تأیید میکنن. منبع اینها را آشنا هستی، کتاب تنقیح العروه جلد 2 صفحه 437 تا 440 سید الحکیم کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 316 و 17 و 18 و سید یزدی در مسئله دوم بحث نجاسات بحث میته این مطلب رو تأیید میکنن. برای تقویت این مطلب و اثبات این مطلب اولا طهارت مطلق را باید به حسابش برسیم. بنابراین سید الاستاد می فرماید که قول به طهارت مطلقاً بر اساس صحیحه علی بن جعفر مما لا یمکن المساعدت علی. اولا ببینیم استدلال ایشان مبتنی بر این است که بگیم حمل نجس در حال صلات جایز نیست و در حالی که این حکم محل اختلاف و اشکال است، لباس و ساتر باید نجس نباشد. حمل نجس دلیل خاصی ندارد، دلیل ساتر هم شاملش نمی شود. بنابراین اگر گفتیم حمل نجس در حال صلات اشکال ندارد، معنی روایت این می شود که فأره مسک حملش در حال صلات اشکال ندارد، هرچند نجس هم هست. حتی سید الحکیم میگه مشابهش ممکنه، این دلیل و جواز حمل نجس در حال صلات بشود. این اشکال اول. اشکال دوم هم این است که فأره مسک در اصطلاح اهل فأره مسک منصرف است به فأره مسکی که از احسنتم از آهوی زنده به جای مونده در صخره های کوه ها و کوه‌پایه ها به دست بیاد. معمولش اینه، مثل یک گویا بهره برداری از ثمرات آهوست، از دل کوههایی که محل گذر و گذرگه آهوان هست جمع آوری می شود. فأره مصر انصراف دقان دارد. بنابراین این صحیح دلالتش بر طهارت فأره مصر کامل و تمام نیست.
یه اشکال دیگه هم جور پیش میکنه، اون اینه که اصلا سائل اصلا سوالش لغو میشه اگر قرار باشه بدونه که حکمش چیه بعد سوال بکنه. سوالش این سواله چون لغو میدونه اصلا
خواهد سوال که نیست.
سائل مبتلا به اون محل و جایی که زندگی
نه تحت اون جسد شنیده خود شدی نیده امام که خود فعلا میکنم هم بگیم خوب میشه اگر امام خود فعلا رو بکنم در کنار اون سخر است این باید نه خود اون سخر امام میگه که خوب میشه تا همین خوب میشه و اما دلیل قول دوم که صحیحه عبدالله ابن جعفر حمیری هست این دلیل هم خالی از اشکال نیست برای اینکه این دلیل وقتی به برابر می نشیند که دو نکته اینجا کامل بشود نکته اول ضمیر کانه در بیان امام لا بأس به اذا کان زکیا این ضمیر کانه باید به ضمیر برود اگر ارجاع بشود به ضمیر از این جهت استدلال کامل می شود اما متاسفانه که در متن روایت ضرب ذکر نشده فقط فعلت المسک ذکر شده یجوز للرجل ان یصلی و معه فعلت المسک فکتب لا بأس به اذا کان زکیا اگر ضمیر به مسک برود قابل استدلال دیگه نیست ممکنه بگیم مسک زکی باشد نجاست عارضی نداشته باشد یا میته نباشد این مقدار دیگه از حیوان حی بودن و حیوان مزکا بودن خبری نیست این مقدار دلالت بکند آقای مشکولی به لطفا به اونا خبر بدید بسیار با وقت بسیار که ما چه درست کنیم
کلاس
وقت نقل شد
خب
کلاس این تصاوی نداره
بله عرب نیست
که یه فرمه
آلا بگم شما زهرتان خوبه به اون اشکال برمیدید اشکال زهر شما را اشکال ادمانا میخوام پشام یه تذکیه فقط مساوی بازه رو شدیست نیم اشکال بنابراین نکته اول که ضمیر کان معلوم نیست و مرجع ذکر نشده مرجعی که ذکر شده مسک زکی بودن مسک نمی رساند تزکیه شرعی را دلالتش این است که مسک پاک باشه آلوده به نجاست عارضی نباشه و از میته نباشه این مقدار دلالت میکنه
از باید مرجع مقامی میکنم
اما را اونم میگم احسن تو برمیگردی ماشاءالله شما دوتا آقای نوری و آقای محمدی به اشکالاتی که گفته میشد ذهنتان پیشا پیش استدلال بسیار خوب احسن تو من. و اما نکته دوم که باز هم باید کامل بشود اگر کامل نشود صحیح قابل استناد نیست درباره اثبات نجاست مطلق و نکته دوم عبارت است از این که بگیم برفرض منظور تزکیه است ولی تزکیه در برابر میته و حیوان حی اینه باید ساده بود اما اگر گفتیم که تزکیه در برابر میته است فقط که واقعا همینه اصطلاح این است تزکیه شده یا میته است حیوانی که زنده است در مقابل تزکیه قرار نمیدهد بنابراین ما آخرین مدلول حدیث این میشود که حیوانی که میته است فأر مسکش نجس میته باشد، اما حیوانی که حی است فأر مسکش در حال حیات ازش جدا می شود. این حدیث مساسی به اون مورد ندارد، دلالت بر نجاست مطلق فأر مسک نمی کند، بلکه دلالتش منتهی می شود به تفصیل که نتیجه این صحیحه فأر مسک مزکا پاکه و فأر مسک میته پاک نیست. تا این هم هر دو قول به نتیجه نرسید و فقهای اخیر هم قائل به این دو تا قول نیستند و مشهور هم برخلاف این دو تا قول اظهار نظر کرده اند. اما قول سوم که عبارت است از تفصیل بین طهارت فرج مسک اگر از حیوان زنده به دست بیاد و قول به نجاست فرج مسک که از آهوی میته به دست بیاد، این قول صحیحی است که سید در متن آورده و سید الاستاد با ادله محکمی این حکم را از آب در میارد و سید الحکیم هم همین مطلب را تأیید میکند. در نهایت سید الامام قدس الله اسرارهم مطلبی نسبتاً خلاف مشهوری دارد که انشاءالله جلسه فردا بحث کنیم. برای سلامتی امام زمان صلوات خیر.